بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند بار دیگر توفیق داد که در محضر قرآن کریم این مائده آسمانی هدایت قرار بگیریم و از مواهب عالی و عرشی آن بهرمند شویم، سپاسگزار درگاه خدا هستیم. امیدوارم انشاءالله در دنیا انیس قرآن و در آخرت مورد شفاعت قرآن قرار بگیریم. موضوع تفسیر در این جلسه نورانی تفسیر سوره جمعه هست و پیرامون ویژگی های این سوره در هندسه کلان قرآن صحبت کردیم، سبب قرائت اون بیان کردیم و نمای اجمالی این سوره را تبیین کردیم و رسیدیم به تفسیر تفصیلی آیات این سوره مبارکه. در رابطه با آیه اول پیرامون معنای تسبیح و تسبیحات تمامی پدیده‌های عالم وجود که در این آیه می‌فرماید تمام موجودات و پدیده‌های عالم خلقت اینها تسبیح می‌گویند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. معنای تسبیح چی هست؟ چگونه پدیدهان تسبیح میگویند و این که در قرآن میفرماد این من شیء الا یسبح بحمده، که چیزی در جهان نیست مگر این که تسبیح گوی خداست. ولکن لا تفقهون تسبیح هم، اما شما انسان ها تسبیح اونها رو درک نمی کنید. خب این تسبیح به چه معنا هست؟ کیفیت تسبیح موجودات چیست؟ در جلسات گذشته بیان کردیم. بعد رسیدیم به یکی از عنایت‌های ویژه خداوند که اون بعثت انبیا هست، به ویژه حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در این آیه فرمودن هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، فرمودن یکی از عنایات خداوند به جامعه بشری بعثت انبیا به ویژه رسول خاتم هست. فرمودن او برای تربیت انسان، نجات انسان و کمال انسان مبعوث شده و شیوه تربیت او این گونه هست، یتلو علیهم آیاته. در ابتدا آیات الهی را که از عرش درک میکنه و تلقی میکنه اون به جامعه بشری عرضه میکنه، یعنی یک رابطه آسمانی با زمینیان ایجاد میکنه برای معرفت، فهم و درک حقایق عالم وجود، چه در فضای دنیا، چه فرا دنیا، چه مسائل اعتقادی، چه مسائل رفتاری، چه مسائل اخلاقی. بعد فرمودن که دومین کار حضرت یزکیهم انسانها رو پاک میکنه، پاک از اندیشه های جاهلی و اندیشه های کج و منحرف و از آن طرف گناهان انسانها را با شفاعتش، با استغفارش از انسانها دور میکنه، عذاب رو دور میکنه. بعد فرمودن و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که این بخشی است که در این جلسه شروع میکنیم پیرامون اون سخن گفتن. یکی از ویژگی های انسان آموختن هست، آموختن بر اساس عقلانیت. خیلی از موجودات آموزش میبینن اما حسب تقلید هست. شما اگر یه حیوان را آموزش بدید اون مقداری میآموزد. یکی از پادشاهان گربه ای را آموزش داده بود که به گاه صرف شام این گربه این شمع رو به دست می گرفت، می نشست تا این پادشاه شام بخوره. این خیلی برایش جالب بود. یکی از عرفا مهمان این پادشاه شد. این دید پادشاه خیلی غرق شده به این کار و خیلی به خودش میباله که الحمدلله این چنین هست که گربه رو این چنین تعلیم داره. او با خودش یه موش آورد، این موش رو رها کرد، گربه شم انداخت و پرید وسط سفره و دنبال کرد. محدودیت آموزش دارند، تمامی حیوانات آموزش میبینن اما اثر غریزه به تقلید هست، بر اساس عقلانیت نیست چون عقل ندارن. این آموزش هم فوق العاده محدود هست. مثلا شما یک پرنده ای را آموزش سخن گفتن میدید محدود هست. همونهایی که میشنوه، همونهایی که شما آموزشتون میدید بیان میکنن. یا حیواناتی که مثلا در سیرک شما میبینید آموزش داده محدود هست، بر اساس عقلانیت نیست، تقلید کاری است که از اونها خواسته میشه. اما انسان یک موجودی است که کلیات عالم وجود، کلیات قواعد را درک میکنه، با اون قاعده بر اساس عقلانیت تجزیه و تحلیل میکنه، محاسبه میکنه، استدلال میکنه، صغرا و کبرا میچینه، برهان اقامه میکنه، رد میکنه، نقد میکنه، بیان مطالب به شیوه استدلالی میکنه، نتیجه میگیره، پیوند فی ما بین قواعد ایجاد میکنه، اختراع فرمول میکنه، ریاضیات درست میکنه. در علوم انسانی قاعده رفتاری تبیین میکنه، در عرصه علوم تجربی تولید محصول میکنه، محصولات پیچیده مثل سیستم های الکترونیک. این ویژگی انسان هست. هیچ موجودی در عالم وجود، حتی فرشتگان، همچین قدرتی ندارن. چرا؟ چون اول معلم انسان خود خداست. و علم آدم الاسماء کلها، خداوند آدم را انتخاب کرد که ابوالبشر هست، و به او خود تعلیم داد. یعنی اولین مدرسه آموزشی در جنت بین خداوند و آدم برگزار شد. اول دانش آموز شد آدم، اول معلم شد خدا. به این سلسله تعلیم و آموزش از همون ابتداء خلقت انسان در نهاد انسان به خاطر ظرفیتی که داشت قرار داد. بعد این انسان مطالب کلیات رو یاد می گرفت و خودش تولید علم می کرد، به خلاف فرشتگان. فرشتگان اونی که خدا بهشون میگه یاد میگیرن، نه یکم زیاد نه یکم کم. لذا خداوند به فرشتگان گفت انبعون به اسماء هؤلاء، من با آدم یاد دادم که تمام ویژگی های این پدیده ها رو درک کنن، بفهمن. به فرشتگان گفت سجده کنید. اونها سوال کردن چرا سجده کنیم؟ این سوال انکاری نیست، استفهامی بود. سوال استفهامی است، خدا چرا به این موجود سجده کنید؟ خداوند فرمود که اینها یه ویژگی دارند، لذا ما با اونها قدرت دانش دادیم که یکی از ویژگی اونهاست، به شما ندادیم. میخواید اینو درک کنید؟ انبعونی به اسماء هؤلاء، من به اونا اسامی این پدیده‌ها رو یاد دادم. شما ای فرشتگان به شما یاد ندادیم، اگر شما توانایی دارید بگید. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علام الغیوب. خدا ما هیچ چیزی نمیفهمیم، هیچ چیزی بلد نیستیم. میگردی که تو سینه ما بگذاری. اما خداوند به انسان یه قدرت عقلی داد، یه توان عقلی داد که هم بیاموزه، هم خوب بیاموزه و هم از این آموزشش تولید علم کنه، تولید محصول کنه. لذا فرشتگان هیچگاه نمیتونن یک ماهواره فوق الکترونیک درست کنه، انسانه که میتونه. لذا یکی از ویژگی انسان قدرت بالای آموختن هست و توان و قابلیت آموزش دیدن هست. یکی از مهمترین وظایف پیامبر بعد از آنی که کتاب خدا را بر جامعه خوان، اونها را پاک کرد، هم از جهت باطنی هم از جهت تبعاتی که در گذشته نصیبشون شده بوده، این هست که به اونها آموزش بده. چی را آموزش بده؟ فیزیک، شیمی؟ نه، اون چیزی که کلان حیات سعادت آمیز و رستگاری انسان درونه، و اون کتاب خداست. و یعلمهم الکتاب. فرق فیما بین تلاوت و قرائت با تعلیم اینه که در تلاوت فقط شما میخوانید، شما بیان میکنید، شاید در فرق تلاوت به قرائت اینه، قرائت انسان میخونه، کوشش میکنه، زیبا میخونه. اما تلاوت اینه که انسان که میخونه با خواندنش مفاهیم رو القا کنه. خب اما تعلیم چیز دیگریست. تعلیم میاد اون معلم پیامبر کتاب خدا را مثل کتابایی که شما در دانشگاه، در حوزه، در مدارس میخونید، اونها را آموزش میده. الحمدلله رب العالمین میاد بیان میکنه چرا کل حمدها، ستایشها از آن خداوند هست. ما این همه انسانها را ستایش میکنیم، این همه پدیده های زیبا را مد میکنیم، ولی در قرآن اولین آیه در اولین سوره میگه الحمدلله رب العالمین، تمامی ستایش ها از آن خداست. خب اینو میاد آموزش به ما میده. چرا؟ چون تمامی مدهایی که ما میکنیم در رابطه با پدیده ها، چه پدیده های انسانی چه غیر انسانی، اینها همه مخلوق خدا هستن. توان اونها در عرصه این کاری که ما مدهشون میکنیم به عنایت خداست، به توانیست که خدا به اینها داده، یعنی سبب تمام این امور خداست. شما وقتی یه تابلوی رو، تابلو نقاشی رو مد میکنید، ستایش میکنید، میگید چقدر زیباست، چقدر ترکیب رنگ به هم یک هورمونی ویژه دارن، چقدر این زاویه نقاشی زیباست، چقدر الهام بخش هست. این شما تابلو رو که مد میکنید در حقیقت مده کی هست؟ نقاش هست. ما انسان‌ها رو که مد می‌کنیم به خاطر این کارشون، یک گل زیبا می‌بینیم به خاطر زیباییش اونو مد می‌کنیم، یک نفر دارای صفات فوق العاده پسندیده است اونو ستایش می‌کنیم، این در حقیقت ستایش خالق این پدیده است. همچنانی که ما یک تابلو نقاشی رو مد می‌کنیم، این مدح و ستایش خالق این اثر نقاشی است. حسن و یوسف را که دارد در جهان، حسن آن دارد که یوسف آفرید. زیبایی یوسف، چه زیبایی ظاهری چه معنوی، فوق‌العاده بود. اما فوق‌العاده‌تر اینه که خدا باید ما مد کنیم که همچین شخصیتی را آفرید. لذا الحمدلله رب العالمین، همه ستایش را، همه مدعا از آن خلاص. این آموزش به ما میده، این فرق آموزش. یعلمهم الکتاب، کتاب مراد قرآن هست، با تلاوت قرآن این تفاوت رو داره. یا در سوره یوسف شما میخونید، در سوره یوسف که سوره 12 هست، حضرت یوسف خواب دید که 11 ستاره و خورشید و ماه به او سجده میکنه. اذ قال یوسف العبی یا عبت انی رعیت احد عشرن عشر کوکبا انی رعیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رعیت هم لی ساجدین. میگه خدا من اینو خواب دیدم. اینجا بیان نکرده که این خواب بوده یا نه، اما حضرت یعقوب میگه یا بنی لا تقصص رؤیاک، اینی که دیدی جایی بیان نکن. حالا گاهی خواب هست، گاهی مکاشفه هست. خب این تفچی دیده، این چه نکته ای توش هست؟ بیان شده که شمس این نماد حضرت یعقوب هست، نه حضرت یعقوب، قمر مادرش هست، مادر حضرت یوسف، و احد عشر کوکبم برادرانش هستن. خب برادران حضرت یوسف که به او خیلی ظلم کرده، او رو دزدیدن، در چاه انداختن، فریب پدر دادن، گفتن گرگ او رو پاره کرد. اما چجور میشه حضرت یوسف اونا رو به شکل ستاره ببینه؟ آدم های این چنینی به شکل ستاره ببینه؟ پدر بله، پیامبر خورشید شمس، مادر مادر پیامبره قمر، اما چگونه میشه برادرانش را که این همه جنایت کردن به شکل ستاره ببینه. اینجا میاد آموزش میده، میگه یکی از ویژگی‌های ستاره اینه که از خودش نور نداره. ستارگان از خودشون نور ندارن، بلکه نور را از خورشید میگیرن. برادران حضرت یوسف خودشون نورانی نبودن، هرچی داشتن از پدر میگرفتن. ستاره عمرش کوتاست. برادران حضرت یوسف هم عمرشون کوتاه بود. از اون طرف ستاره وقتی که میخواد نور بده، تجلی نور شبه، یعنی مرد شبه. ستاره مرد شبه، نور از خودش نداره و مرد شبه، تو آسمان شب فعال میشه. برادران حضرت یوسف هم اینطور بودن، شب پرست بودن، به دنبال کارهای پنهانکاری پنهانی که بتونن ضربه به حضرت یوسف بزنن. نکته دیگه، ستارگان معالشان غروبه، آفتاب که آمد همه میرن. یعنی حضرت یوسف که طلوع کرد، همه برادران دیگه ابهتشون و توانشون و اون اقتدارشون از بین رفت. خب اینو پیامبر میاد آموزش میده که چرا حضرت یوسف برادران این چنینی را به شکل کوکب دید، ستاره دید. این میشه آموزش. یا در رابطه با اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، جابر ابن عبدالله انصاری آمد گفت یا رسول الله، خدا رو میشناسیم ما که در قرآن آمده اطاعتش کنیم، و اطیع الرسول شما هم رو میشناسیم که پیامبری که باید اطاعتش کنیم، اما و اول الامر منکم یعنی کسانی که صاحبان فرمان الهی هست، آمده معنا را میدونیم، مفهوم را میفهمیم، اما مصداقش را نمیدونیم کیه. شما به ما آموزش بده. اینو جابر ابن عبدالله انصاری گفت. پیامبر اونو آموزش داد. گفت اینها 12 نفرند. اولین علی ابن ابی طالب هست و آخرین اینها مهدی آل محمد هست. این یعلمهم الکتاب، یعنی این. لذا حوزه تبیین، تعویل، تفسیر، تدبر، تعیین مصداق در قرآن مطرح هست. اگر پیامبر نبود ما قرآن را میخواندیم، اما اون صورتی که باید به عمق مفاد و معنای اون دست پیدا کنیم و از اون متأثر بشیم و مطابق اون عمل کنیم، این توان نبود. به همین جهت پیامبر اکرم گذشته از اینکه تلاوت میکنه قرآن را، واسطه و رسانی عرشی قرآن به مردم میشه، مردم رو تزکیه میکنه، دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میزدایه، اون وقت آموزش قرآن هم رو میده. عزیزان ببینید ما چقدر دور از اسلام هستیم که نزدیک فهم تفسیری قرآن نمیشه، دور از قرآنی. ماه رمضان میاد فقط قرائت میکنه، همین. اینم به خاطر ثوابش، اگر ثواب نداشت تأکید نشده بود که هر آیه ایش یه ثواب یک ختم قرآن داره، اونم معلوم نبود انجام میداد. اما ببینید پیامبر میگه یزکیهم و یعلمهم الکتاب. چقدر در سرزمین های اسلامی، در رابطه با تفسیر قرآن، جلسات قرآن، مباحث قرآنی، عمق فهم قرآن مطالب وجود داره، وجود داره. چقدر در ایران خود ما پیرامون فهم دقیق قرآن، تفسیر قرآن، مطالب عمیق جلسات هست. در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی تحول شگرفی در عرصه قرآن ایجاد شده، ولی فاصله زیادی داریم ما با اون توجه به قرآنی که باید بشه. جامعه ما چقدر به جلسات تفسیر و مبانی قرآنی و قرآن آموختی و آموزش دیدن توجه میکنه؟ اینی که باید خیلی ما اگر سعادت میخوایم، اگر رستگاری میخوایم، اگر نجات میخوایم، اگر کمال میخوایم، باید انیس قرآن باشی. یعلمهم الکتاب والحکمه. کار دیگر پیامبر آموزش حکمت هست. حکمت دارای دو معناست، یک معنای علمی و اصطلاحی که تقریبا میشه گفت معادل فلسفه الان هست و یک معنای لغوی است که مراد از حکمت اینجا همین معنای لغوی است. حکمت یعنی داشتن قدرت بالای تشخیص، فهم، درک مسائل بر اساس برهان و استدلالهایی که نمیشکنه. این قدر قویه، از هم وا نمیره. کلمه حکمت ازش یه سری کلمات دیگه اشتقاق شده که اگر ما روی اون کلمات دقت بکنیم معنای حکمت رو بهتر میفهمیم. مثلا دو چیز رو به هم میبندند، گره میزنند، امتحان میکنند، این دوتا رو به هم میکشند جهت مخالف، میگن این گره محکم هست، از ماده همین حکمت هست، محکم هست. یعنی این از هم وانه میره، کسی نمیتونه اونها را پاره کنه، اونها را از هم جدا بکنه، گسستی به اونها وارد بکنه، خللی در اونها ایجاد بکنه. حکمت یعنی تشخیص، درک، فهم که هیچ کس نمیتونه خللی بر اونها وارد کنه. لذا میگن قرآن کتاب حکیم. قرآن حکیم یعنی کتابی است اونچنان استدلالش محکم و قوی هست، برهانی هست که کسی اشکال نمیتونه بهش بکنه، لا ریب فی هست، نمیتونه خللی برش وارد بکنه. یکی از صفات خداوند هم حکیم هست، یعنی خداییست که هیچ کس نمیتونه کوچکترین خللی به ذاتش و صفاتش و افعالش و فرامینش وارد. پیامبر گرامی میاد به جامعه بشری، جامعه انسانی حکمت هم رو می آموزه. بر چه اساسی؟ میاد مبانی قرآنی، مبانی معرفتی اسلامی که همه بر اساس برهان هست، به هیچ صورت نمیشه اون آرا دچار خدشه کرد، مثل استدلالای نظری، اونها رو به انسان میآموز. مبانی رفتاری، چگونه زندگی کردن، سبک زندگی اسلامی میآموزه. اخلاق میآموزه. تمامی مبانی استدلالی عقلی در رابطه با اعتقادات آموزش میده. در حوزه رفتار آموزش میده، در حوزه اخلاق هم آموزش میده، چه فردی چه اجتماعی. چه جور آموزش میده؟ به شکل حکمت که انسان صاحب تشخیص فوق العاده ای میشه، صحیح. بر اساس برهان و دقائق استدلالات برهانی است که هیچ کس نمیتونه خدشه درش کنه. مثلا در حوزه اعتقاد، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، این برهان تمانوع هست. میگه اگر در آسمان و زمین دو تا خدا بود جهان فاسد میشد. چرا؟ چون یه خدا جهان رو به یه سمت میبرد، یه خدا هم به یه سمت دیگه. اگر در جهان دو تا خدا بود، حداقل یه خدا که پیامبر میفرستاد اونم یک پیامبری میفرستاد. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. در مسائل اعتقادی میاد آموزش میده، حکیمانه آموزش میده، به انسان حکمت میآموزه. در مسائل رفتاری بیان میکنه که شما در زندگی اگر صداقت نداشته باشید، کاملا اولین ضربه ای که انسان غیر صادق میزنه به خودش هست. انسانی که دروغ میگه، انسانی که سخنچینی میکنه، انسانی که فریبکاری میکنه، انسانی که خیانت میکنه، این اول خودش میسوزه و دیگران رو میسوزانه. لذا انسانی که دچار این رذایل رفتاریست همیشه خودش رو جمع میکنه از دیگران، از دیگران میترسه، میترسه که نکنه افشاه بشه کارش. لذا همیشه در یک پناهگاه نامرئی ذهنی خودش محصور میشه. یعنی همیشه میترسه، همیشه تو پناهگاهش، هیچ ارتباطی نمیتونه با مردم برقرار کنه به شکل صحیح و آرامش بخش، چون خیانت میکنه، صداقت نداره، هر لحظه گرفتار این روی است. نکنه من این حرف رو اونجا زدم، اون کسی که حرف رو شنیده بره به دیگران بگه، یا اون کار این کردم افشا بشه. همیشه درگیر کارهای خودشه، همیشه محصور و زیر لگد کارها و فکرهای نامربوط خودش. پیامبر میگه انسانهایی که رفتاری این چنین دارن گرفتار این عذاب هست. بلاء الانسان من اللسان، بلاء انسان از این زبانش. میگه شما اولین کاری که میکنید این زبان رو کنترل کنید. این زبان یک شیء عجیبی است که به سرزمین وجود شما مثل یک کلنگ فولادی ضربه میزنه و باطن شما رو فاش میکنه. آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوز، آن کس که نکو داشت مرا خود نیکوست. انسانهایی که بده دیگران میگن، این دیگران نیستن که بدن، این خودش بده که بدی رو میبینه و بدی رو میگه. اما اون کسی که خوبه دیگران میگه، این مال خودش خوبه که دیگران رو با نگاه خوب نگاه میکنه. حال متکلم از کلامش پیداست، حال هر حرف، شخصیت هر شخصی از کلامش میشه درک کرد. از کوزه برون همون تراوت که درست، حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه برون همون تراوت که درست. میاد اینو حکمت به ما نشون میده که شما هم همینطوری باشید، اینطور استدلال بکنید. در مسائل اخلاقی میگه ای انسان تزکیه کن، رذائل رو از وجودت پاک کن، خودت بصیرت داری بر خودت، خودت میدونی چه مشکلات رفتاری اخلاقی داری، میدونی تمایلاتت در عرصه‌های غیر انسانی چیه؟ میل دارید دیگران نباشن، میل دارید دیگران ارزش‌هایی که داره ازشون سلب بشه، حسادت داری، خود برتربین هستی، تواضع نداری. این کارها نکن، بیا خودتو پاک کن. و الا اگر باطن تو دارای آفت رذیله باشه، هر چی ثواب میکنی، هر چی کارهای خوب میکنی، میریزی تو این باطنی که آلوده هست، اون هم آلوده میشه. صدقه میدی کار خوبیست، اما چون خودتو دچار صفت رذیله های متفاوتی هستی، این صدقه هم میدی تو این وجود میریزی دیگه، میخوای ثواب ببری، آلودش میکنی، ریا میکنی، پول رو دادی، گناه هم کردی. مثل این میشه که شما یه انبار دارید پر و موش، براش هی گندم جمع میکنی میریزی تو اون انبار. خب اون موش رذائل اینا رو میخوره. هزاران کار خوب میکنی، نماز شب میخونی، ریا از بین میبره. یکی از آقایون در نجف میگفت ما مبتلا بود، نوشتن مبتلا بودیم به ریا، گاهی تو منزل نماز شب میخوندیم، خب نماز شب رو نگاه میکردیم بچه ها بیدارن، خانم بیداره، کسی بیداره، بدونن مثلا باباشون اهل نماز شب و خلاصه شب مردان و خدا روز جهان افروز است، بعد بگن بابای ما چقدر مثلا فلان. که دیگه از خودم عاجز شده بودم، نمیتونستم اینو حل کنم. رفتم یه شب بیرون در نجف، این واد السلام خیلی بزرگ و حالت خاصی داره، خرابه های زیادی هم تو اطراف نجف بودن سابقا، چون گفته برم نماز توی یکی از این خرابه ها بخونم که مبتلا به این ریا نشم. رفته بودن تو اون خرابه، مشغول نماز شده بودن، دیده بودن عجب کسی هم اونجا هست، اون پشت صدای نفسش میاد که خوابیده. خب حالا ما امشب این نمازم بخونیم، این فردا بریم و مردم نجف بگه خلاصه این آقا اینقدر عرفان و خلاصه اوضاعش خوبه که تو خرابه ها میاد نماز میخونه و اول عارف نجف اینه و نمازه رو قشنگ مدیریت کرده بود، با آهنگ خوب، با لحجه خوب، خلاصه با اشک چشم. هوا که روشن شده بود گفته بود سرم اینطوری کنم عقب ببینم کیه، نگاه کرده تا یه سگ مشهور شد به نماز سگ. انسانی که دارای رذائله، هر کار خیری هم بکنه، مثل نماز شب، مثل صدقه، میره تو این باطنه. این باطن که خراب باشه اونا هم خراب میشن. اگر در وجود انسان لجن رذائل اخلاقی باشه، آب زمزم هم که بریزید لجن میشه. اولی جان دفع شر موش کن، وانگهی در فکر گندم گوش کن. ببینید پیامبر این حکمت رو به ما نشون میده، میگه حکیمانه فکر کنید، حکیمانه استدلال بکنید، حکیمانه سخن بگید. و یعلمهم الکتاب بل حکمت. حالا این پیامبر همچین خدمتی به ما کرده، این چقدر ارزش داره، چه خدمتی به جامعه بشری کرده، و بعد جامعه جاهلیت با اون چه رفتاری کردن، تبعیدش کردن، چقدر بدش گفتن. در قرآن شما میخونید ساحر، مجنون، مفرق الاحباب، همینطور پیرامونش سخن گفتن. 3 سال در شیب ابی طالب تبعیدش کردن، تحریمش کردن، سنگ به ایشون زدن در طائف، سنگبارانش کردن، از مکه مجبورش کردن فرار کنه، بیرون بره، بره مدینه. تمام اطرافیانش رو غارت کردن، همسرش رو حضرت خدیجه با اون شکل دچار فشار روحی روانی کردن که فوت کرد. ببینید با این پیامبر چه کار کرد. در مدینه بیش از 70 در عرض 10 سالی که در مدینه پیامبری کردن، در عرض این 10 سال که در مدینه بودن 74 جنگ به ایشون تحمیل کرده. این جاهلیه، این پیامبر این چنینی که آمده نجات بده، این چنین با او برخورد کردن. اما این پیامبر نازنین چه کار کرده برای عالم وجود؟ یتلو علی واسطه فیض، فیض هدایت خدا، یزکیهم، آمده همه گناهان ما رو پاک کنه، باطن ما رو آماده کنه، رذایل ما رو از بین ببره، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بعد خداوند میفرماید اگر این نبود شما مردم در همون جاهلیت سابقه عرب باقی میمانه، و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، در یه گمراهی بودید که هر کس نگاه میکرد میفهمید. به همین خاطر در ادبیات آینی در وصف پیامبر بسیار سخن گفت، هم در عربی هم فارسی و در قرآن. خداوند میفرماید ان الله، خود خدا و ملائکته او و فرشتگانش مدام یصلون علی النبی. بعد میفرماید که همه این همنوا با خدا و فرشتگان نشن، فقط یک گروه اجازه دارن همنوا با خدا و فرشتگان بشن و اون مؤمنین هستن. یا ایها الذین آمنوا صلوا علی و سلموا تسلیما. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد، وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلة الاسرا شب وصال محمد، آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد، عرصه دنیا مجال همت او نیست، 63 سال عمر کرد. عرصه دنیا مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد، نگاه کنه در قیامت چه کار میکنه. در دنیا این همه خدمت کرد، ولی در قیامت ببینید، در اونجا تمام قیامت در سایه ارادت و عنایت به حضرت محمد هست. شمس و قمر در زمین حشر نتابد، شمس و قمر در زمین حشر نتابد، نور نتابد مگر نور قیامت، میگه نور نتابد مگر جمال محمد، وان همه پیرای بسته به جنت فرعوس، بو که قبولش کند دلال محمد. شاید اگر آفتاب ما نتابد پیش دو ابروی چون هلال محمد، میگه اگر این هلال ابروی رسول الله باشه دیگه نیازی به تابش شمس و قمر نیست. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس از فعال محمد. در بین پیامبران آخرین هست، ولی در رتبه اولین است. ختم رسول که سید اولاد آدم است، آخر بود به صورت و معنا مقدم است. خداوند انشاءالله همه ما را در راه رهروی اون حضرت موفق بدارد و در آخرت مورد شفاعتشان ظهور فرزند بزرگوارش حضرت حجت را روح فدا. تعجیل بفرمایید سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام، یاد خاطره شهدا و امام شهدا گرامی می داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.